با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب تثنیه فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از نقشه خدا درباره فقر، غلام دائمی، مسیح قربانی بی‌نقص. امروزه نقشه و طرح‌های زیادی را درباره فقر می‌شنویم. انسان نقشه‌های زیادی می‌کشد اما به هیچ جا نمی‌رسد. خدا برنامه‌ای درباره فقر دارد که مؤثر است. قسمت دیگر این فصل در رابطه با غلام همیشگی است و در نهایت در این فصل درباره قربانی کامل می‌خوانیم که مسیح می‌باشد. سال سبت در تثنیه فصل 15 آیه 1 می‌خوانیم: در پایان هر هفت سال باید تمام قرض‌های بدهکاران خود را ببخشید. هفتمین سال به نام سال سبت معروف است. در آن سال باید بخشیدن قرض‌ها انجام می‌شد. در تثنیه فصل 15 آیه 2 می‌خوانیم: هر کس برادر یهودی خود طلبی داشته باشد، باید آن طلب را لغو نماید. او نباید در صدد پس گرفتن طلبش باشد، زیرا خود خداوند این طلب را لغو نموده است. خدا قبلاً به قوم گفته بود که هر هفت سال یک بار باید زمین زراعتی استراحت کند. حال درباره بخشش در سال هفتم می‌خوانیم. یک اسرائیلی اگر قرض داده بود و از آن هفت سال می‌گذشت، دیگر نمی‌توانست آن را پس بگیرد. به هیچ روشی نمی‌شد قرض را پس گرفت. با آغاز سال هفتم باید تمامی قرض‌ها و وام‌ها بخشیده می‌شد. این بهترین روش برای تقسیم ثروت بود. همه دارای فرصت و شانس یکسان می‌بودند. اندیشه و فلسفه سوسیالیستی امروزی نمی‌خواهد قبول کند که انسان یک موجود گناهکار است. اگر انسان بتواند چیزی را بدون تلاش کسب کند، پس هرگز برای به دست آوردن آن کار نخواهد کرد. مطمئناً این چنین است. افکار و روش دموکراسی و سرمایه‌داری امروزی زیاده‌خواهی را در جامعه به وجود می‌آورند. فقیرانی را داریم که کار نمی‌کنند، اما همچنین ثروتمندانی را هم داریم که کار نمی‌کنند. خدا نظام و سیستمی را برای بنی اسرائیل اجرا می‌کند که در آن به هر اسرائیلی فرصت برابر می‌دهد، به طوری که فقیر نیز بتواند کار کرده برای خود سرمایه‌ای جمع کند. روش و سیستم خدا جامعه را از ثروت و فقر بیش از حد در امان نگه می‌داشت. در تثنیه فصل 15 آیه 3 می‌خوانیم: ولی این قانون شامل حال بدهکاران غیر یهودی نمی‌شود. آن قانون فقط برای بنی اسرائیل بود. هر هفت سال یک بار قرض شخص فقیر بخشیده می‌شد و به این ترتیب آنها فرصتی داشتند که دوباره از نو شروع کنند. اگر بنی اسرائیل این قانون را به دقت اجرا می‌کرد، ببینیم چه پیش می‌آمد. تثنیه فصل 15 آیه 4 می‌گوید: اگر به دقت تمام دستورات خداوند خدایتان را اطاعت کنید و اوامری را که امروز به شما می‌دهم اجرا نمایید، در سرزمینی که خداوند به شما می‌دهد برکت زیاد خواهید یافت، به طوری که فقیری در میانتان نخواهد بود. هر جا که برویم، در هر سرزمینی که سفر کنیم، در آنجا فقیر و ثروتمند و اختلاف طبقاتی زیاد و شدید را می‌بینیم. در اروپا، آسیا، امریکای جنوبی، امریکای شمالی و هر جایی که انسان‌های زندگی می‌کنند، در یک قسمت از شهر فقیر شدید و در قسمت دیگر ثروت بیش از حد وجود دارد. یک دلیل آن گناه انسان است. شاید کسی افراد خاصی را مسئول آن مشکل بداند که ممکن است درست باشد. اما ریشه اصلی این مسئله در گناه انسان است. اگر انسان از قانون خدا در این مورد اطاعت می کرد، هرگز در جامعه ای فقیر وجود نمی داشت و بین همه تعادل ثروت ایجاد می شد. تا زمانی که قلب انسان عوض نشود، شیوه و مکتب سوسیالیستی که هنوز هم در بعضی از کشورها اجرا می شود، تبدیل به یک شیوه زورگو و تحمیلی می گردد که می تواند برای یک جامعه فاجعه به وجود آورد. هیچ تفاوتی ندارد که مکتب و روش اداره یک جامعه سوسیالیستی یا سرمایه‌داری باشد. ریشه مشکل در قلب انسان است. خدا از قوم اسرائیل خواست تا او را اطاعت کنند. اگر از خدا اطاعت می‌کردند، فقر از بین می‌رفت. ما فکر می‌کنیم که با اجرای یک سری برنامه‌های ریشه‌کن کردن فقر و مبارزه با فقر اجتماعی می توانیم فقر را از بین ببریم. نتیجه آن چیست؟ شاهد سودجویی ها و سوء استفاده ها شده و بدترین نوع شکست ها را در این رابطه در ملت ها می بینیم. و این خود عامل افسردگی و یأس شده است. چرا؟ به خاطر نوع انسانی که با آن سر و کار داریم. مشکل اصلی از نظام و سیستم نیست، بلکه مشکل از انسان است. تفاوتی نمی کند چه سیستمی حاکم باشد. فایده ای ندارد که جامعه را از یک سیستم به سیستم دیگری تغییر داد، چون تا وقتی که انسان تغییر نکند هیچ سیستمی مؤثر نخواهد بود. دوستان، خدا در اینجا با ریشه و اصل درونی کار دارد. پایه و اساس مشکل قلب انسان است. آنچه در قلب انسان است مهم می باشد. اگر ثروت و دارایی آن ملت بین همه یکسان تقسیم می شد، چه اتفاقی می افتاد؟ خب، بعد از 10 سال یک نفر دیگر دارای ثروت می شد و من دوباره فقیر می ماندم. به خاطر قلبی که انسان دارد، دقیقاً این اتفاق می افتاد. خدا کاملاً واضح می کند که اگر روش و سیستم او را به کار می بردند، مشکل برطرف می شد. در تثنیه فصل 15 آیه 6 می خوانیم: او چنان که وعده داده است برکتتان خواهد داد، به طوری که به قومهای زیادی پول قرض خواهی داد ولی هرگز احتیاج به قرض گرفتن نخواهید شد. بر قومهای بسیار حکومت خواهید کرد ولی آنان بر شما حکومت نخواهند نمود. این یک جمله بی نظیر در رابطه با قوم اسرائیل است. این واقعیت دارد که بسیاری از سرمایه‌داران یهودی در سراسر دنیا صاحب بانک ها هستند. بعضی از خانواده های ثروتمند یهودی در بعضی کشورها محور اصلی اقتصاد آن جامعه می باشند. شاید بتوان گفت این قسمت آیه که می گوید به قوم های زیادی قرض خواهید داد به واقعیت پیوسته است. اما مطمئنن قسمت دیگر این آیه که میگوید بر قومهای بسیاری حکومت خواهید کرد ولی آنان بر شما حکومت نخواهند کرد، هنوز به واقعیت نرسیده است. چرا؟ چون اسرائیل تا امروز هنوز واقعا از خدا اطاعت نکرده است. تثنیه فصل 15 آیه 7-8 ادامه میدهد: وقتی به سرزمینی که خداوند به شما می‌دهد وارد شدید، اگر در بین شما اشخاص فقیری باشند، نسبت به آنان دست و دلباز باشید و هر قدر احتیاج دارند به ایشان قرض بدهید. این آیه نیز در کتاب مقدس بی‌نظیر است. نه تنها در آن زمان، بلکه تا کنون نیز ملت اسرائیل از آن فرمان خدا اطاعت نکردند. ولی دقت کرده اید که کشور کنونی اسرائیل از سراسر یهودیان در تمام دنیا هدایا دریافت می کند؟ احتمالاً آن ملت نسبت به همه ملت‌های دیگر بیشتر هدایا دریافت می کنند. شاید بعضی فکر کنند که سازمان‌های خیریه مسیحی، فرقه‌های مسیحی یا کلیساهای به خصوصی نامشان در ابتدای فهرست دریافت هدایا می باشند. در حالی که اینطور نیست. امروزه یهودیان جهان میلیون‌ها دلار خرج کشور کوچک اسرائیل می کنند. دیدیم که در همان ابتدا خدا به آنها گفت که باید به فکر برادرانشان باشند. همین نمونه هم به مسیحیان ایماندار داده شده است. تعدادی قوانین عالی و اساسی هستند که حقیقت ابدی می باشند و خدا آنها را از یک نظام و دوره تاریخی به نظام دیگر انتقال می دهد. امروزه باید ایمانداران اینگونه عمل کنند. اما وقتی که می خواهیم حتی به برادری کمک کنیم، مشکل این است که با هم متحد نیستیم. البته به نظر من حتی یهودیان هم نتوانستند و نمیتوانند به آن خاص و هدف خدا که به آنان داده است برسند. در تثنیه فصل 15 آیه 9 میخوانیم: این فکر پلید را به خود راه ندهید که سال الغای قرض به زودی فرا میرسد و در نتیجه از دادن قرض خودداری کنید. زیرا اگر از دادن خودداری کنید و مرد محتاج پیش خداوند ناله کند، این عمل برای شما گناه محسوب خواهد شد. خدا به آنها اخطار می دهد که نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. آنها می توانستند بگویند که از آنجا که به هر حال در سال هفتم برادرم از زیر یوغ قرض آزاد خواهد شد، از دلیلی ندارد یک یا دو سال او را کمک کنم. خدا به آنها می گوید که فوراً به یاری برادر فقیر بشتابند. تثنیه فصل 15 آیه 10 الی 11 ادامه می‌دهد: باید آنچه نیاز دارد از صمیم قلب به او بدهید و خداوند هم به خاطر این امر شما را در هر کاری برکت خواهد داد. در میان شما همیشه فقیر وجود خواهد داشت. به همین دلیل است که اجرای این فرمان ضروری است. شما باید با سخاوت به آنها قرض بدهید. خدا به آنها گفته بود که اگر از او اطاعت کنند، هیچ فقیری در آن سرزمین وجود نخواهد داشت. اما چون خدا قلب انسانها را می شناسد، می گوید که در آنجا همیشه فقیر در میان آنان خواهد بود. به یاد دارید که عیسی مسیح هم آن جمله را در یوحنا فصل 12 آیه 8 گفت: به فقرا همیشه می توانید کمک کنید. به خاطر قلب انسانها فقیر همیشه پابرجا خواهد بود. اما این موضوع هم واقعیت دارد که بسیاری از مردم تنبلی پیشه کردند. بسیاری ممکن است به هر دلیلی ناتوان و ضعیف بوده و یا هیچ ابتکاری در زندگی نداشته باشند. و همچنین معمولاً آنانی که توانا هستند به فقیران کمک نمی کنند. و این امر امروزه برای یک انسان کاملا امر عادی به نظر می رسد. واقعا وقتی که انسان چیزی را با فقرا تقسیم می کند، کاری برجسته محسوب می شود. پس در نتیجه خدا به قومش دستور می داد که اگر در بین شما اشخاص فقیری باشند، نسبت به آنان دست و دلباز باشید. غلامان باید در سال هفتم آزاد می شدند. تثنیه فصل 15 آیه 13 الی 14 میگوید: او را دست خالی روانه نکنید، بلکه هدیه ای از گله و قله و شراب مطابق برکتی که خداوند خدایتان به شما بخشیده است به وی بدهید. وقتی که غلامی آزاد میشد، نباید دست خالی و بدون سرمایه روانه میشد. غلام دائمی. در تثنیه فصل 15 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: ولی اگر غلام عبرانی شما نخواهد برود و بگوید شما و خانواده‌تان را دوست دارد و از بودن در خانه شما لذت می‌برد، آن وقت او را به دم در برده با درفشی گوشش را سوراخ کنید تا از آن پس همیشه غلام شما باشد. همین کار را با کنیزان خود بکنید. قبلا در کتاب خروج فصل 21 خواندیم که هر کس می تواند با اختیار خود غلام شود. اگر آقایش به او همسری داده بود، یعنی اینکه در صورتی که آن زن کنیز آن ارباب بود و به مردی به عنوان همسر داده شده بود، در هنگام فرارسیدن سال سبت آن مرد می توانست آزاد شود. اما اگر می خواست در آن خانه همراه با همسر و فرزندانش بماند، در آن صورت غلام دائمی آقایش می گردید. پس باید گوشش سوراخ می شد تا علامتی به عنوان غلام دائمی باشد. این یک تصویر زیبا از خداوند عیسی مسیح است. فیلیپیان فصل 2 آیه 7 الی 8 می گوید او قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده در آمد و شبیه انسانها شد و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار بر روی صلیب اعدام شود. عیسی می توانست خود را آزاد کند. او گناهکار نبود و به گناه آلوده نبود. هیچ جرمی برای پرداخت گناه خود نداشت، چون گناهی نداشت، ولی به ما محبت داشت و خود را به عوض ما داد. به جای ما جریمه ما را پرداخت کرد. همانطور که باید گوش غلام سوراخ می شد، مزمور 40 آیه 6 می گوید گوشهایم را باز کردی. عبرانیان فصل 10 آیه 5 از همان نوشته مزمور 40 استفاده کرده می گوید پس این بدن را برای من مهیا ساختی. خداوند عیسی مسیح جسم انسانی بر خود گرفت تا بتواند به جای من و شما مصلوب شود. اینجا یکی از بی‌نظیرترین تصاویر از خداوند عیسی مسیح را در عهد عتیق می‌بینیم. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 15 در کتاب تثنیه پایان می‌یابد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به فصل 16 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب تثنیه فصل 16. موضوعات این فصل عبارتند از سه جشن مهم: عید فصح، عید پنتیکاست، عید خیمه ها. قوم اسرائیل دارای سه عید اصلی بودند که همه مردان بایستی در آن شرکت می کردند. عید فصح. عید فصح یا پسح به یادبود روز آزادی بنی اسرائیل از سرزمین مصر و نامیده شدن آنان به عنوان ملت و قوم یهوه می باشد. عید فصح عیدی است که اساس قوم و تولد آنها در رابطه جدیدی با خدا را پایگذاری کرد. در تثنیه فصل 16 آیه 1 الی 2 می خوانیم همیشه به یاد داشته باشید که در ماه عبیب مراسم عید پسح را به احترام خداوند خدایتان به جا آورید، چون در این ماه بود که او شما را شبانه از سرزمین مصر بیرون آورد. برای عید پسح شما باید بره با یک گاو در محلی که خداوند خدایتان به عنوان عبادتگاه خود میگوید برای او قربانی کنید. اگر میخواهید پیش زمینه ای از عید پسح داشته باشید، به کتاب خروج فصل 12 مراجعه کنید. فرزندان اسرائیل در اسارت مصر بودند. خدا موسی را انتخاب کرده بود تا قومش را از مصر آزاد ساخته به سرزمین موعود هدایت کند. فرعون با لجاجت و سرسختی مانع آزادی بنی اسرائیل شد و خدا قدرتش را به وسیله نازل کردن بلا پس از بلا در مصر ظاهر کرد. در آن شب سرنوشت‌ساز که آخرین بلا بر مردم وارد شد، بنی اسرائیل باید ایمانشان را با کشتن بره و پاشیدن خون آن بر سردر و بر در خانهشان ثابت می کردند. وقتی که فرشته مرگ از شهر می گذشت، با دیدن خون بر خانه بر نخست‌زاده آن خانه رحم می کرد. چون هر جا که خون دیده نمی شد، نخست‌زاده آن خانه کشته می شد که پسر فرعون هم شامل آنها شد. بنابراین فرعون بنی اسرائیل را آزاد کرد. خدا می خواست که قومش آن آزادی بی‌نظیر را همیشه به یاد داشته باشد. پس عید سالانه پسح را معین کرد. در تثنیه فصل 16 آیه 5 الی 8 می‌خوانیم: قربانی پسح را فقط باید در مکانی که خداوند خدایتان به عنوان عبادتگاه تعیین می‌کند ذبح نمایید و نه در جای دیگری از سرزمینی که او به شما می‌دهد. قربانی پسح را هنگام غروب سر ببرید، زیرا هنگامی که از مصر خارج شدید غروب بود. گوشت قربانی را در همان جا بپزید و بخورید و صبح روز بعد راهی خانه هایتان بشوید تا شش روز بعد را هم نان فطیر بخورید. در روز هفتم تمام قوم برای عبادت خداوند خدای خود جمع شوند و هیچ کار دیگری نکنند. به آن عید پسح میگویند. باید آن را در یک مکان که اورشلیم بود جشن می گرفتند. همه مردان اسرائیلی باید در آن زمان به اورشلیم می رفتند. عید پنتیکاست. در تثنیه فصل 16 آیه 9 الی 11 می خوانیم: هفت هفته پس از شروع فصل درو عید دیگری در حضور خداوند خدایتان خواهید داشت که عید هفته ها خوانده می شود. در این عید هدیه داوطلبانه‌ای مطابق برکتی که خداوند به شما داده است نزد خداوند بیاورید. در این عید با پسران و دختران غلامان و کنیزان خود در حضور خداوند شادی کنید. فراموش نکنید که لاویه‌ها، غریبان، بیوه‌زنان و یتیمان شهرتان را هم دعوت کنید تا در مراسم جشن در مکانی که خداوند به عنوان عبادتگاه خود تعیین می کند شرکت کنند. دقت کنید که باید هفت هفته پس از عید پسح شمرده می شد که معادل است با 49 روز و روز بعدی یعنی روز پنجاهم روز شنبه می بود. به خاطر اینکه در زبان یونانی کلمه پنجاهم پنتیکاست می باشد، به این جشن عید پنتیکاست و همچنین عید هفته ها نیز می گویند. همینطور به نام های عید محصولات یا روز اولین ثمر هم معروف است و در آن روز برای اولین محصول یا نوبر محصولات جشن می گرفتند. عید سایبان ها یا عید خیمه ها. در تثنیه فصل 16 آیه 13 می خوانیم: جشن دیگر عید سایبان هاست که باید به مدت 7 روز در پایان فصل درو پس از اینکه خرمن خود را کوبیدید و آب انگورتان را گرفتید برگزار کنید. این هم عید دیگری بود. 7 روز طول می کشید و مانند اعیاد دیگر باید در جایی برگزار می شد که خداوند آن را انتخاب کرده که آن مکان اورشلیم بود. تثنیه فصل 16 آیه 16 الی 17 میگوید: مردان اسرائیلی باید سه بار در سال در حضور خداوند خدایشان در محلی که خداوند تعیین خواهد کرد به خاطر این سه عید حاضر شوند: عید پسح، عید هفته ها و عید سایبان ها. در هر کدام از این اعیاد هدایایی برای خداوند بیاورید تا آنجایی که از دستتان برمی آید به نسبت برکتی که از خداوند یافته اید هدیه بدهید. این سه عیاد باید در اورشلیم برگزار می شدند و همه مردان باید در آنها شرکت می کردند. آنان باید سه بار در سال برای برگزاری آن عیاد به اورشلیم سفر می کردند. این زمان زمان شادی و خوشی بود. دقت کنید که آنان بایستی با شادی به حضور خداوند می آمدند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.